الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الفصل التاسع، الامر بالشیء بعد الامر به. فصل ثامن که عبارت تمام کردیم، نمون چیزی. در فصل نهم و آخرین فصلی که در مقصد اول، مقصد اوامر، مؤلف محترم وارد بحث میشن، محضر شما عرض بکنم که عنوان الامر به شیء بعد الامر به رو مطرح می‌فرمایند. اگر به شیء واحدی دوبار امر تعلق بگیره، مطلب از دو حالت خارج نیست. زمان کلاس مونم دوست داریم کم کم بیشتر کنیم. منظر شما عرض می‌کنم این حساسیت اصلی ما هم شروع شده، این مقدار تحت شما قرار می‌گیره. دقت کن عزیزم، اگر به شیء واحدی دوبار امر تعلق بگیره، امر از دو حالت خارج نیست، یا امر دوم بعد از امتثال امر اول است، مکلف امر اول را امتثال کرده، مولا دوباره همون امر را تکرار میکنه، یا امر دوم قبل از امتثال امر اول است. در صورت اول، اگر امر دوم بعد از امتثال امر اول باشه، ما بحثی درش نداریم. لا شبهة فی لزوم امتثاله ثانیاً، هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. امر اول که مولا گفت امتثال شد، بعد امر دوم رو که گفت چه کار کنه؟ دوباره باید امتثال کنه. اگه سه بار هم گفت باید امتثال بکنه. مثلا مولا به عبد چی گفت؟ ایتنی بالماء. عبد رفت آب و آورد. مولا مثلا آب و آورد خورد. بعد دو دقیقه بعد دوباره چی گفت؟ ایتنی بالماء. عبد نمیتونه بگه من آب و آوردم که. آب و آوردم که. باید دوباره چه کار کنه؟ بره آبو بیاره. اگر سه باره هم گفت ایتنی بالما، باید آبو بیاره. اما اگر امر به شیء در مرحله دوم قبل از امتثال امر اول باشه، مثلا مولا به عبد میگه ایتنی بالما، این عبد مثلا پاشده داره از اتاق میخواد بره بیرون، هنوز نرفته آبو نیاورده، میگه چی؟ دوباره میگه ایتنی بالماء. مثلا در یک همچین فضایی مولا به عبد خودش میگوید صلی، قبل از این که امتثال بکنه نماز بخونه دوباره میگه صلی. بحث در این است که در اینجا که امر به شیء بعد از امر به او و قبل از امتثالش واقع شده است، آیا امر دوم ظهور در تأکید امر اول داره که در نتیجه امتثال واحد کفایت بکنه؟ یعنی امر دوم همان امر اول است، تأکیدن مطرح شده، لذا دو امر نیست که دو امتثال بخواد. آیا ظهور در تأکید داره که امتثال واحد کفایت بکنه؟ یک لیوان آب بیاره کافی باشه، یک نماز بخونه کافی باشه، یا نه ظهور در تأسیس داره؟ اگه ما هیچ قرینه‌ای نداشته باشیم، فرض در همه مواحث بارها و بارها تکرار کردیم که فرض در مواحث عدم وجود قرینه است، اگر قرینه نداشته باشیم ظهور در تأسیس داره. یا ظهور در تأسیس داره، ظهور در تأسیس داره. یعنی چه؟ یعنی دو وجوب بر عهده مأمور آمده است که در اینجا هر کدام محتاج به امتثال، یعنی امتثال متعدد نیاز داریم ما. البته دقت کنن، اینو من بعدا در دوستا چند بیشتر توضیح میدم. حالا این امتثال متعدد که نیاز است، آیا تداخل میکنه تداخل نمیکنه؟ یه بحث دیگری که باز اگر تداخل بکند ما قائل میشیم به چی؟ امتثال واحد کافی. اما نه از این باب که تأسیسی است. تأسیسیه، دوتا امتثال میخواد اما تداخل میکنه. او یه بحث دیگری من در جای خودش مناسبتی داریم انشاءالله توضیح خواهم داد. اما صور بحث این امر بشه بعد از امر به او و قبل از امتثالش به چند صورت قابل تصویره. هر صورت رو عرض کنیم حکم مجمل نمیتونیم بدیم چون صور مختلفن، باید اینها روشن بشه و در هر صورت بگیم مطلب به حکم چگونه است. یک صورت اینه که از این دو امری که مولا مطرح کرده یکی مطلق باشد یکی مقید. امر اول مطلقه، امر دوم مقیده. و اولان هم مثلا به سیاق شرط دیگه، لذا گفتن محضر شما عرض میکنم که یکی مطلق باشد یکی مقید باشه به یک شرطی. دقت کنید من خلق کردم این مقدار صلوات بفرستم دوستان. اللهم صل علی محمد. این یه مورد دیگریه چون میخوام به ترتیب ایشون، ولی اصل مطلبی که گفتین درسته، این مورد دیگریه چون به ترتیب ایشون پیش بریم. یه مورد مطلق است، مولا میگه سلب، اولی مطلقه، بعد دومی رو که میاره مقید میکنه به یه کلمه ای که اون کلمه دلالت بر تعدد و تکثر داره. مثلا میگه سله، بار دوم چی میگه؟ سله صلاتن اخرى، یا میگه سله مرتن اخرى، یه کلمه ای میاره که دلالت بر تعدد و تکثر داره. خب در این مورد حکم کامل روشنه دیگه، صراحت داره، مسلما در این مورد مورد دوم تأسیسیه، تأکیدی تأسیسیه دیگه، چون قید مرتن اخرى نه تنها ظهور دارد بلکه صراحت داره، نص در تعدد دیگه. چون وقتی که مولا بگه سله بعد بگه سله مرتن اخرى، احتمال میده که غیر از تعدد اراده کرده باشه، بگه مرتن اخرى صریح در تعدده. پس در اینجا دومی تأسیسیه. حالت دیگر اینه که برای هر امر و حکمی یک سبب خاصی ذکر کرده باشه، یعنی هر کدام از دو حکم در امر اول و امر دوم معلق بشه به یک شرطی، اما شرط در هر کدام غیر از دیگری است. مثلا بگه اذا نمت فتوضا، زمانی که خوابیدی پس وضو بگیر. خواستی نماز بخونی اگه خوابت برده بود وضو بگیر. یا بگوید و دومی هم اینجوری بگه اذا مسست میتن فتوضا، حالا مثال واقعی داشتیم چون لازم نبود اینو بفرمایند، بگه اذا بلت فتوضا، اگر از تو حدثی سر زد وضو بگیر، وضو بگیر. ببینید هر دو معلق در یک شرطی، ولی شرط یکی با دیگری بله متفاوت. مؤلف محترم می‌فرمایند در این صورت هم مثل صورت اول چون اسباب مختلفن، اذا نمت اذا مثلا سمیتن اذا بلمت، چون اسباب مختلفن ظهور در چی داره؟ در تأسیسی بودن داره. حالا اینجا میگن ظهور قبلی نست، من رو عبارت اشاره خواهم کرد انشاءالله. پس ما اینجا هم دو واجب مستقل داریم، لکن اینجا همون توضیح که عرض کنم این توضیح تو اولی هم میاد ها، لکن این بحث مطرحه که ما در باب مفاهیم در بحث مفهوم شرط ایشون اونجا دارن و ما اونجا عرض خواهیم کرد، لکن خلاصتا اینجا بگیم ایشون هم اشاره کردن در اینجا. این بحث مطرحه که آیا تداخل ممکن یا ممکن نیست. اصلا دو تا واجب که متعددن ثابت شد، مثل دو تا وضوء، آیا میتونیم به وضوء واحد امتثال هر دو امر و هر دو وضوء رو بکنیم؟ به عبارت دیگه آقایون میگن آیا در مسببات تداخل امکان پذیر است یا نیست؟ اصل امکانش رو قبول دارن، ظهور علی نحو ظهور آیا تداخل میکنن یا نمیکنن؟ معمولا قبول ندارن، میگن باید دلیل خاص بیاد. مثلا در قسم ما دلیل خاص داریم، در وضوء دلیل خاص داریم که اگر مثلا چند سبب ایجاد شد، خب چند تا وضوء انسان باید بگیره، اون تداخل بکنه. چند سبب برای غسل ایجاد شد، غسل برای جنابت، غسل برای مس میت، تداخل میکنن به غسل واحد، همه کفایت میکنه. یعنی اسباب که متعدد شدن، مسببات هم طبیعتا متعددن دیگه، درسته؟ آیا مسببات در هم تداخل میکنن یا نمیکنن؟ اگر قائل به تداخل در مسببات شدیم، وضوء واحد چی میشه در اینجا؟ بله؟ کفایت میکنه. دقت کنن دوستان، اشاره کردم. خب نگم اگر تداخل بشه میشه تأکید دیگه، این تأکید نیست. اصلا بحث تداخل در مسببات فرض بر تأسیسه. ما باید بگیم دو تا عمل به عهدمون است، بعد بحث بکنیم آیا نه تداخل میکنم یا نه. اگر از اول بگیم اینا تأکیدی هستن، بله، دیگه دو تا نیستن که بحث تداخلشون مطرح بشن، یکیه یکیه، اما تأکیدا مطرح شدن. تا دو تا نباشه که دیگه تداخل معنا ندارن. پس تداخل در مسببات بحثش با تأکید که بعضی توهم کرده اند تفاوت میکنه. خب اینم از این مورد. مورد سوم و چهارم، سوم این که برای یکی از دو حکم سبب خاصی مطرح بشه. برای یکی از دو حکم سبب خاصی مطرح و حکم دیگه مطلق باشه، یعنی یکی معلق باشه مثلا بر شر، یکی غیر معلق. مثلا مولا بگوید تولع، تمام. بعد چی بگه؟ بگه اضابلت و تبزع، که رو معلق کنه که رو معلق نکنه، یکی رو معلق کنه که رو معلق نکنه. اونجا هر دو معلق بودن دیگه، اذان اون مقید قیده چی بود؟ قیدش قید داله و اون مورد اول من با همینجا خرد کردن دیگه، مورد سوم باشم اول میگفتم. اون قیدش چی بود؟ بله؟ قیدش سبب نبود برای حکم که اذا نمت فتبله، که سبب وضو بشه نو، فقط میکنید قیدش چی بود؟ قید داله بر تعدد و تکثر بود. سل ثلاثاً اخرى توزع مرتاً اخرى، این مرتاً اخرى با این قید فرق میکنه، اون قید خاصی بود در اونجا مثلا کردیم. اینجا نه، یکی از دو حکم براش سبب خاصی مطرح بشه. اینجا نگفتیم سبب، گفتیم قیدی که دلالت بر تعدد و تکثر بکنه. مورد چهارم هم این که در هیچ کدام ذکر سبب نشه. مثلا بگه سله، لحظاتی باز بعد باز بگه سله، قبل از امتثال بگه سله. البته یه چیزی هم ممکنه به همین مورد انسان اضافه بکنه، شبیه همین مورد آخره، جایی که دو تا سبب مطرح بشه اما دو تا سبب واحد باشن، بگه اذان امتا فتوزن، بعد دوباره بگه اذان امتا فتوزن، تا میشه مثل همین مورد آخر دیگه. این چهار صورت رو ایشون میگن وجود داره، که حالا نظر ایشون رو باید در این چهار صورت محضر شما عرض بکنم. عرض کنیم در دو صورت اول مطرح کردیم، در دو صورت آخرم عرض میکنیم. داره عبارت بخونیم. الامر به شیء بعد الامر به، امر به شیء بعد از امر به شیء. هل الامر به شیء بعد الامر به قبل امتثاله ظاهر فی التأکید او التأثیر؟ آیا امر به شیء بعد از امر به این شیء، البته قبل از امتثالش، اگر بعد از امتثال بشه ما بحثی نداریم در تأثیری بودنش، احدی ملتزم به تأکیدی بودن نمیشه، سلمان تأثیریه دیگه، چون اون که امتثال شد امر ساقط شد از بین رفت، امر دوم اومده. خب امر دوم اصلاش اینه که باید امتثال بشه دیگه، دیگه تأثیر و تأکید نداره اونجا. اما اگر قبل از امتثال باشد آیا ظاهرن فی التأکید او التأثیر، مثال میزنه. فمثلا اذا امر المولا بشیئن ثم امر به قبل امتثال الامر الاول، این مثال هم نیست، این بازم خودش همون قالبه در یه بیان دیگره، درسته؟ همون عبارت قبلیست که میدار بازتر شده کلماتش. مثلا اذا امر المولا بشیئن، اینجوری مثال بزنیم، امر المولا بالاتیان بالما ثم امر به همین اتیان به ما قبل امتثال الامر، هنوز آب نیاورده دوباره بگه آب بیار، هنوز نماز نخونده دوباره بگه نماز بخون، قبل امتثال الامر الاول. فهل هو ظاهر فی التأکید، حالا ظهور در تأکید داره که بگیم امتثال واحد درش کفایت میکنه، او ظاهر فی التأثیر که بگیم دو تا واجبه دو تا امتثال میخواد. حالا این دو تا امتثال تداخل میکنن نمیکنن، اون بحث دیگه. للمسئله صورون، برای مسئله صوری، چهار صورتشون بیان میکنه، دیگران هم چهار صورت معمولا مطرح کردن. اول اذا قید متعلق الامر، متعلق الامر ثانی به شیء، اما به چی متعلق بشه، به چه قیدی، که یدل علی التعدد و الکثره، دلالت بر کثرت و تعدد بکنه، کما اذا قال سل ثم قال سل ثلاثا اخرى، سل مره اخرى مثلا، یادته این قید متعلق الامر، متعلق هم چیه در سل ثلاثه دیگه، این ثلاث مقید بشه به یک چیزی، به همون اخرى مره، سل ثلاثا مره اخرى مثلا. الباء اذا ذکر لكل حکم سبب خاص، برای هر حکمی سبب خاص، یه سبب جداگانه، کما قال اذا قال اذا نمت فتولى و اذا مسست میتا فتولى، اتو سبب خاص. جیم اذا ذکر السبب لواحد من الحکمین، سبب برای یکی از دو حکم بیاد دون الاخر، کما اذا قال تولى ثم قال اذا بلت بفرمایید فتولى. دال ان يكون الحكم خاليا عن ذكر السبب في كلا الامرين، حکم خالی باشد از ذکر سبب در هر دو امر، یعنی سبب نداشته باشه، بگه سله دوباره بگه سله. لا اشکال في ان الامر في الصوره الاولى للتاسيس، اشکالی وجود نداره که امر در صورت اول برای تاسیس، لا للتاكيد، برای تأکید نیست. لأن الامر الثانی صریح فی التعدد، چون امر دوم صریح در تعدده. امر دوم چی بود آی خور بهش؟ بله، امر دوم سل ثلاثن اخرا بود. خب ثلاثن اخرا یعنی ثلاثن اخرا، یعنی صریح در این دوای نماز دیگری به جا بیاری، ثلاثن اخرا یعنی ثلاثن غیر اون ثلاث اول، اخرا معناش اینه دیگه، غیر اون ثلاث اول. خب باشه، به صراحت داره به شما چی میگه؟ بله؟ محضر شما عرض میکنم که تأسیسیه. بله. و اما صورت ثانیه فهیه که صورت الاولا، مثل صورت اول است، چه ظاهرتون فی تأسیس، فی تأسیس ایجاب، ظاهر در تأسیس ایجاب، وراء ایجاب آخر. این یکیشون گفته که عبارت عبارت خوبی نیاورده، که صورت الاولا، خب صورت اول بعد میگه توضیح میده که صورت الاولا یعنی چه، یعنی ظاهر در تأسیس ایجابه، قبلی ظاهر در تأسیس ایجاب نبود، نفس در تأسیس ایجاب بود، این فرق با هم داشتن، لذا که صورت الاولا در اصل تأسیسی بودن میخواد بگه مثل همان، این مرادشون روشنه، ولی اینکه انسان اگه توجه نداشته باشه، یعنی عبارت قبل خبر نداشته باشه، مثلیت در ظهور در تأسیس میزنه، نه ظهورم میاره داخل در شباهت، اما ظاهرتون داخل در شباهت نیست، داخل در وجه شبه نیست. خب اولین نفس بود روشنه، دومی چرا ظاهره؟ بله؟ دومی چی بود؟ بله؟ بگه اذا نمت فتوزه، اذا بلت فتوزه، فبابا مختلفه. خب اینجا نص نیست، هیچ احتمال خلافی نره، ولو احتمال ضعیف، در حالی که ما اینجا احتمال خلاف داریم، حداقل ضعیفاً احتمال وجود داره که شارع صرف الوجود محضر شما عرض بکنم که مأمورون به رو بخواد، یعنی وضو را بخواد براش اسباب مختلفی مطرح کرده، مثل اینکه مثلا ما بگیم صرف الوجود نور رو میخواییم در اینجا، حالا اینکه نور از مثلا لامپ باشه یا از مهتابی باشه به هر دلیل، البته چون سبب ها مختلفی خلاف ظاهره، دقت میکنید؟ این کسی که اینگونه بیان میکنه با دو سبب بیان میکنه، ظاهر حرفش اینه که دو حقیقت جداگانه رو میخواد، دقت میکنید؟ اما این احتمال وجود دارد که نظرش به صرف الوجود تعلق گرفته از هر سببی که باشه، از هر و صرف الوجود به مصداق واحد چی میشه؟ محقق میشه. پس ما ممکنه به این احتمال بگیم که مأمورون به علی نحو التعدد ثابت نمیشن، ولی خب خلاف ظاهره، خیلی هم خلاف ظاهره. اما صورت ثانیه فهیه که صورت الارض خوندیم، نعم یقع الکلام فی امکان تداخل، تو اینجاها ظهور درک اساسی اول و دوم دوبار باید امتثال بشه، اما این بحث وجود داره که حالا دوتا باید امتثال بشه تداخل میکنه یا نمیکنه. یقع الکلام فی امکان تداخل بان يمتثل كلا الوجوبين المتعددين بوضوء واحد وعدمه، آیا تداخل ممکن یا ممکن نیست؟ اگر ممکن باشد آیا مطابق با ظاهر است؟ تو این موارد میتونیم ما عقل بکنیم یا نه دلیل خاص میخوام، اختلاف وجود داره. اما اینکه محضر شما عرض میکنیم ما بگیم تداخل است مبنی بر چیه؟ فهو مبنی علی تداخل المسببات و عدمه. اگر ما قائل شدیم مسببات میتونن در هم تداخل بکنن، دو تا سبب که آمد مثل نوم مثل بول مسبب میاره دیگه، وضو مسبب این ها، آیا وضو ها میتونن تداخل بکنن یا نه؟ طهارت نیاز داره، اختلاف مبنا وجود داره. مبنی بر تداخل مسببات ما قائل به تداخل میشیم، به عمل واحد رو کافی میدانیم. فعلل اول یکی وضوع واحد، بنابراین که قائل به تداخل مسببات بشیم وضوع واحد کافیست، بلا یکی علی الثانی، بنابر دومی نه، به هر سببی باید به همون تعداد ما مثلا وضوع بگیریم، که خیلی هم امر صعبی میشد دیگه و طبیعتا دائما انسان دچار شک میشد، مثلا چند سبب محقق شده بین سحورین و بین صلاتین، به تعداد اونها انسان بخواد وضوع بگیره، حالا بوده از اینکه شاید اسره حرجی ها رو به ذهن انسان میاد پیش میامد، محاسبه این هم این دار مشکل بود. و در مثلا قرص چون موضوعش بعید و تحقق از نظر زمانی مستنیت، خب چند بار انسان مگه محقق میشود؟ یعنی چند تا بخواد با هم محقق بشه خیلی کم پیش میاد. محضرشون عرض میکنن که خب مگر اینکه در موارد خاصی در یک عنوان بگیم مثلا متعدد اگر محقق بشود که دارن بعضی از آقایین بگذاریم. فعل الاول یکی وضوع واحد ولا یکی علی الثانی، آتیت الکلام فی، بحثش بعدا خواهد آمد در باب مفاهیم، بحث مفهوم شر اونجا بحث میشه، فیختص محل البحث به صورتین الاخیرتین، محل بحث اختصاص دارد به محضر شما عرض بکنم که دو صورت اخیر، یعنی در صورت اول و دوم ما تأسیسی میدانیم، در صورت سوم و چهارم است که میدانستان شک داره، آیا تأسیسیه تأکیدیه؟ مثلا قرار رو بالا کنم از خارج عرض کنم اینجا رو توضیح ندادیم. مؤلف محترم میفرمایند به نظر ما در دو صورت آخر امر مجمله. دو صورت آخر کجا بود؟ اینکه یا سبب نداشته باشیم یا یکی سبب داشته باشه که نداشته باشه. مولا بگه سلمه، ما دوباره بگه سلمه، مولا بگه سلمه، بعد بگه چی؟ مثلا اذا محضر شما عرض میکنم که حان دلوک شمس، زمان دلوک شمس وقتی که آمد سلمه، مقیدش کنه به یک معلمی، ایش میتونم در این دو صورت به نظر ما کلام ظهوری نداره در تأکید تأثیر مجمله. چرا؟ بیان ایشون اینه، دقت کنید، خیلی ها مخالف ایشونن ولی بیان ایشون اینه، میفرمایند که ما قبلا گفتیم هیئت امر دال بر کیه؟ دال بر بعث، و تعدد هیئت طبیعتا دال بر تعدد چیه؟ همین بعثه. وقتی مولانا میگه سله، داره بعث به ایجاد صلات میکنه. دوباره هم که میگه سله، باز بعث به ایجاد صلات میکنه. لیکن تعدد، تعدد بعث مثل تعدد هر چیز دیگری، تعدد بعث اعم از تأکید و تأسیسه. یعنی تعدد میتونه به انگیزه تأکید باشه، تعدد میتونه به انگیزه تأسیس باشه، و ما دلیل بر یکی نسبت به دیگری نداریم. حالا این تعدد بعث به انگیزه تأکید بوده است یا به انگیزه تأسیس بوده است؟ لذا هر کدام محتاج بیان خواستن. مجمله معناش اینه دیگه. به حیث الله بیانه، وقتی ما بیان نداریم، فرضمون اینه که قرینه‌ای نداریم دیگه، سر از چی در میاره؟ اجمال. سر از اجمال در میاره. باید بریم سراغ قواعد باب اجمال. مثلا بگیم اون تکلیف دوم، تکلیف زائل است، مجرای محضر شما رو بگیم اصالت براءت، یا نه بگیم محضر شما عرض کنم مجرای اصالت الاحتیاط، باید احتیاط بکنیم در اونجا. مثلا اگر بخوایم اصل جاری بکنیم، بیشتر با اصل براءت میسازه، چون در اصل تکلیف دوم ما شک داریم. شغل ذمه اینجا، یعنی ذمه مشغول نشده است، مسلم نیست شغل ذمه. عبارت رو بخوانیم تا محضر شما عرض بکنیم یه عبارت اندیشون داره، همون عبارت رو توضیح بدم، بعد نقطه خارجی و نظر دیگران رو هم اشاره بکنم. ولعل ایشون گفتن فیختص و محل البحث به صورتین اخیرتن، این تو توی آخر یه مدار محل بحثه. ولعل القول بالاجمال، این یختص و، حالا دوستانی که با کتابت بیشتر آشنایی دارن میتونن ما رو کمک کنن. به نظر ما فیختصو بعد از فیختصو میومد اول خط دیگه، درسته؟ چون انسان فکر میکنه مثلا تمام شد، در حالی که این ولعل ارتباط به همین فیختصو داره. اون وسیعت الکلام و فیه فی باب المفاهیم تمام شد، بحث تمام شد. خب حالا ما دو قسم اول رو روشن کردیم، گفتیم اصل درش تأسیسی، ظهور درش تأسیسی، بحث تداخلش هم مطرح کردیم. بعد میگیم پس محل بحث اختصاص به چی داره؟ بله؟ دو صورت اخیر داره، چون این چینش ها تو فهم مثلا مؤثره دیگه، اختصاص به صورت اخیر داره. بعد در ادامه چی میگیم؟ ولعل القول بالاجماع و عدم ظهور الكلام فی واحد من التأکید و التأسیس اولا. تو این دو صورت آخر گویا اگر قائل بشویم به اجمال و عدم ظهور کلام در هر کدام از تأکید و تأسیس، این اولا طبیعتا اولا، یا به خاطر تزلزل در مطلبه، شاید مطلب هنوز خیلی روشن نشده، نوعی از توقف در بحثه، یا نه اولا اولای وصفی است، این متعینه در نظر ایشون. متوجه تحلیلی هم که دارم، طبیعتا اولای وصفی باید ببینیم. لأن الهیئتین تدلان على تعدد البحث، دو تا هیئت داریم دیگه، سله سله دو تا هیئته دلالت میکنن بر تعدد بحث. اهو اعم من التأکید و التأسیس، خب بحث اعم تعدد در بحث، مثل هر تعدد دیگه، تعدد به عنوان واحد تعلق بگیره، این اعم از اینه که این تعدد تکرار به خاطر تأکید بوده است یا به خاطر، با هر کدامش میسازه، اعمه یعنی با هر کدام میسازه. مراد کدومی کیه؟ نیاز به چی داریم؟ بیان داریم. تأسیسش بیان میخواد، تأکیدش هم بیان میخواد. تأسیسش بیان میخواد، تأکیدش هم بیان میخواد. در حالی که بسیاری از آقایان در این دو مورد اخیر قائل به چی شدن؟ قائل به تأکید شدن. قائل به تأکید شدن. حالا عبارت آخرشون رو نگاه کنیم. و ما یقال من ان التأسیس اولا من التأکید لا یثبت به ظهور العرفی. اون چیزی که گفته میشه که تأسیس اولای از تأکیده، ولذا در این موارد ما باید اخذ به تأسیس بکنیم، ظهور عرفی بهش ثابت نشده. یعنی عرف علی نحو ظهور تأسیس بله نمیفهمه. این عبارت چی میخواد بگه؟ دقت من میکنم از جد عبارتی میدار دقت داریم فهم عبارت. این عبارت چی میخواد بگه؟ سرها رو بالا کنن آقای موسوی، آقای منتظری دقت کنید. طبیعتا میخواد بگه ادهی گفتن در این دو مورد آخر امر ظهور در تأسیس داره، به نظر ما ظهور عرفی نداره تأسیس. این فهمی فهمه انسان دیگه، درسته؟ اما کنکاش خارجی عکس این رو منتقل میکنه به ذهن. ما قائل به تأسیس ندیدیم، حتی نمیگیم نداریم ها، چون استقلالات ما طبعا خیلی ناقصه. قائل به تأسیس ندیدیم، اما هر چه دیدیم قائل به چی بوده؟ تأکید. قائل به تأکید بوده. مثلا مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخوند در کفایه، ایشون فرمان که در فرض عدم قرینه ظهور در تأکید داره. تأسیس معونه میخواد. یعنی در بازار عقلایی وقتی که مولا میگه ایتنی بالما، آقا داره میره آب بیاره، هنوز آب نیاورده، دوباره میگه ایتنی بالما. ببینید ظهور عرضیش در اینه که این ایتنی بالما همان ایتنی قبلی، فقط داره تأکید میکنه مثلا عجله کن یه همچین چیزی. اگر مولا میخواد بگه این یک امر دیگریست، یه آب دیگری من میخوام، یه نماز دیگری میخوام، اقلا میکنه که مولا همچنان قصدی داره باید بیان بکنه، خلاف ظاهر عبارته، خلاف ظهور اولیه عبارته. کاری نداریم. مرحوم آخون قائل به تأکید هم. یا مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار، ایشون میفرمان که نهایتا کان مقتضی الاصل هو التأکید لأصالة البراءة عن التکلیف. همون نکته‌ای که عرض کردم، ما قائل به تأکیدیم چون مطابق با چیه؟ با اصل براءت. حتی دقت کنن این بیان با بیان مؤلف ناسازگاری نداره، چون وقتی ما بریم سراغ اصل براءت که اصل لفظی نداشته باشیم، خب طبیعتا این بیان براءت میسازه با بیان مؤلف. گویا میخواد بگه امر مجمله، ما دستمون از دلیل لفظی خالص، میریم سراغ اصل براءت. اما بزرگواری مثل مرحوم مظفر در اصول فقه هم ایشون هم قائل به تأکیده. دیگه من بیان ایشون رو دارم نمی‌خونم. ایشون هم قائل به چه هستن؟ قائل به تأکیدن. بیان خوبی هم داره. حالا کتاب اصول فقه بند دستون هست، مراجعه کنید. ایشون میگه طبیعت‌ها واحده است. وقتی امر به طبائع واحده تعلق میگیره، ظهور در وحدت داره، تعددش محتاج به بیان زائده، چون طبیعت واحد این ظهور رو میسازه. حالا الا ای حال وجه قول به تأکید در بیان این آقایون مطرح شده و روشن، لذا ما طبیعتاً چی باید بگیم؟ باید بگیم که و ما یقال من ان التأکید اولا من التأسیس لا یسقط به ظهور الاصلی. دیگه درسته؟ چون ما در خارج که نگاه میکنیم عمدتا قائل به تأکید هست. ایشون گویا عبارتشون میخوان ما بفهمونه که در خارج هر که قائل شده است قائل به چه شده؟ دیگرانی که قائل به اجمال نشدن، قائل به عقض یکی از دو طرف شدن، گویا خواستن میگن تأسیس رو بگیرن. شاید ذهنیت اولی دوستان هم همین بود، مثلا ما چون تأسیس اصله اینو بگیریم که فهمیدید خلاف اصله در بیان آقایون، در حالی که ما از خارج میبینیم هر کی اجمال قبول نکرده چی رو گرفته؟ تأکید رو گرفته. پس بعد ایشون میفرمونن ما یقال من ان التأکید اولا من التأسیس لا یسقط به ظهور الاصلی. این شاید مثلا بیشتر با ظواهر بیان آقایون در خارج سازگاری داشت. المقصد الثانی فی النواهی. دوستان اگر سوالی دارن احت اوامر تمام شده است، ما دو سه دقیقه رو میتونیم معطل بشیم سوالات رو پاسخ بدیم. این دار دوستان سوال هم داشته باشن برای نفس ما هم بهتره. و تنها که باشه تأسیس دیگه، تنها که باشه تأکید چی رو بکنه؟ و تأکید مؤکد میخواد، مؤکدش چی باشه؟ واحد که باشه که تأکید معنا نداره که، درسته؟
نه،
خب همین من اما یقالو، اما یقالو این اون چه گفته می شود، گفته می شود یعنی قائل داره دیگه، درسته؟ اما یقال حتی ممکنه بگید فرض قول کرده ایشون اگه گفته بشه، چون به صیغه مضارع هم آورده، اگه به صیغه ماضی می آورد دیگه حالا مثلا خیلی ظهور قوی می شود. حالا ولی ظهور اولش اینه که مثلا این حرفا رو این حرف زده کسی که تأسیس اولا من از تأکیدشون میگه مثلا ظهور، در حالی که دیگرانی که گفتن گفتن تأکید اولا من از تأسیسه، اما مناسب نیست بگیم چون اصل با تأسیس در بیان اولیه، پس ممکنه به ذهن تأسیس برسه چنانچه احساس میکنه در زمستان هم همین اصل، در حالی که ما داریم در امر دوم بحث میکنیم، در امر دوم بعد از امر اول قبل از امتثال ظهور اولیه در تأکیده، هر چه حرف قوی باشه ظهور اولیه در تأکیده، تأسیس بیان میخواد، شما یه طبیعت رو از من خواستی دوباره هنوز من اون طبیعت رو نیاوردم، دوباره همون طبیعت رو از من میخواد، هیچ قرینه نمیاره، نمیگه مرتن اخرى مقید به یک سببی غیر از سبب دیگر هم نمیکنی، طبیعت رو تکرار میکنی، این تکرار طبیعت ظهور در تأکید داره، طبیعت بعد از طبیعت ظهور اولیه در نظر او تأکید، یه حرف قضیه آماده که ذهنی داشته باشن ادنا دارد نسخ وجود، نسخ وجود منظور کنه دیگه، بله ببینید نسخ محضر رو شما عرض بکنم با هر ساختاری میتونه بیان، چون قابلیتش محقق است، ولی ما موارد نسخمون مشخصه دیگه، چون نسخ دیگه از به بعد محقق نمیشه، محضر شما عرض بکنم حتی به مبنای در زمان ائمه معصوم علیهم السلام هم نبوده، فقط شارع مقدس نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله میتونن این کارو بکنن با آیات و روایات خودشون، اصلا مشخصه مواردش چی واقع شده رو کاری نداره، بعد استقرار بکنیم موارد نسخ این هست نمید. اما بله نسخ مفهوم نسخ قابلیت داره، به صورت نهیم بیاییم قابلیت بحث است اما مانع داره، ببینید بحث نسخ اونجا هم مطرحه اما مانع داره، چرا مانع داره؟ چون وقتی به صورت نهی بیاد ما بحث نسخ رو چی میگیم؟ آیا دلیل محضر شما عرض میکنم که ناسخ که میاد دلیل منسوخ دلالت بر بقا جواز میکنه یا نه؟ در چه صورت بحث میکنیم؟ در صورت ما قرینه نداشته باشیم دیگه، درسته؟ بلده گفتیم خود دلیل منسوخ دلالت بکنه، خود دلیل منسوخ دلالت بکنه، یعنی ما به زمائم و دوال خارجی کاری نداریم، یعنی بلو به دلیل ناسخ هم ما کاری نداریم. حالا اگر دلیل ناسخ شما به لسان نهی بود، خب به لسان نهی که باشد معناش اینه که او وجود مرتفعه، شما چون به لسان نهی است چون نسخ شده وجود مرتفعه، و چون به لسان نهی اون وجود تبدیل به چه شده؟ حرمت شده و دیگه جوازی باقی نیست، یه بیان دیگره، بیان خارجی، از مواردی میشه که ما قرینه خارجی داریم محل بحثمون نیست، این خود این میشه یه قرینه خارجی. در صورت ایشون مرحوم آقای آخون میفرمان در صورت بله دیگه در صورت قرینه نباشد برادر، چون اگه قرینه داشته باشیم که عقل قرینه میکنیم دیگه عیبی نداره، حالا تو بیان ایشون اومده در صورت قرینه نباشد، گاهی مفروض بحث معخوض در بحث میشه، عیب نداره، ما در همه مواهب فرضمون عدم قرینه است، خودشون چند بار تکرار کردن تو بعضی از مواهب میارن که ما فرض بحث اونجایی که قرینه نباشه، بعضی از مواهب نمیارن اونجایی که نمیارن مفروضه، اما همین مفروض رو گاهی میارن، خب آخوندم آورده اشکالی که نداره، که هر چی باشه قرینه، قرینه عام مسلما مراد نیست، قرینه عام به این معنی که شما بخواید ظهور عرفی بیان بکنید، بگید این لفظ ظهور عرفی دارد در تأکید، این که دیگه بهش نمیگن قرینه، که قرینه اختصاص به مورد داره، اگر یک مفهومی رو شما بخواید در نظر بگیرید که ساری و جاریه در همه مصادیقه که خلاف او باز دلیل میخواد، اینو بهش نمیگن قرینه، که این دلیل عامه. فقط میکنید این دلیل عامه، لذایشون باید به عنوان اصل قضیه همین مطرح. این دیگه قرینه اطلاق نمیشه این مورد. من دیگه وارد نواهی نمیشم، فقط یه نکته تذکر بدم. در بحث نواهی ما سه تا فصل داریم. در بحث عوامل فصولی داشتیم. سه تا فصل اول چی بود؟ یکی ماده امر بود، یکی بحث علو و استعلاء بود، یکی دلالتش بر وجود بود. درسته؟ دلالتش بر وجود در ماده امر، معنای ماده امر، استعلاء و معذرت شما عرض می‌کنم علو ماده امر، بعد فهمیدن وجود از ماده امر. اینا همه رو ذیل ماده امر بحث می‌کردیم. بعد وارد چی شدیم؟ صيغه امر شدیم. ایشون تمام مباحثی رو که در ذیل ماده امر و صيغه امر بود در فصل اول مطرح میکنن. دقت میکنید؟ در فصل اول، یعنی همون سه بحثی که در ماده امر داشتیم و بعضی همون مباحث اولیه در صيغه امر. مباحثم خیلی مرتبط به اونجا. من وارد میشم، بحث میکنم، عرض میکنم، اینجوری نیست که بگیم دوستان مطالعه کنن. ممکنه یه جلسه دو جلسه هم زمان ببره، یک جلسه مثلا خورده، حتی یک جلسه اگه جمع جور کنیم خیلی بهتر، یک جلسه ان شاء الله جمع جورش میکنیم به امید خدا. فقط عرض کردم پیش مطالعه بکنم مباحث اونجا دوستان تو ذهن شما باشه، اینجا نخواد معطل بشیم. خیلی هاش مرتبط به اونجا، یعنی میگیم هر چی اونجا دارید اینجا هم میاد. بعد در دو فصل دیگه دو تا بحث جدید میاره ایشون، بحث اجتماع امر و نهی و بحث این که آیا تعلق نهی مستلزم فساد است یا نی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نگفتم بگی تا کجا امتحان گرفتیم؟ تا سر
ازام.
من بگید تا سر ازام،
من تا آخر امر بشم.
آخر امر زیاد نمیشه برای دوستان،
زیاد میشه.
ما محلوله امتحان رو که کم میکنیم توقع داریم که بلا استثناء دوستان همه نمره رو بگیرن. ما دیگه 10 تا 12 تا اینا اینا دار تمرکزی از طرف میکنن تا اول فصل ساده بگیریم. فصل ساده
ساده
بیرون هم ساده. اول فصل ساده. امتحان بعدیش هم الان عرض کنم
ساده.
امتحان بعدی تا اول اجتماع امر و نهی، یعنی از فصل ساده تا اول اجتماع امر و نهی فصل ثانی. باز بعدی ها رو بعدا دو تا امتحان رو روشن کردیم. تاریخ امتحان رو ما سه‌شنبه گفته بودیم، نه؟ سه‌شنبه سه‌شنبه نمی‌گیریم تا آخر هفته، چهارشنبه یا پنجشنبه.
اخیرا من یه نفری چون مطمئن از من نبودم دیگه نکنم.